أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خب ما رسیدیم به العلم ضروری و نظری. بحث بعدی ما پیرامون این هست که تو مقدمات هم خدمتون عرض کردم این علمه که تقسیمش کردیم به تصور و تصدیق، این خودش یه تقسیم دیگر هم داره که تقسیم علم هست به ضروری و نظری. آقای کرمی خوبی؟ دیروزم نبودی نه؟ خیلی به ضروری و نظری. تصورات و تصدیقاتی که برای ما به دست میان یا حصولشون و به دست آمدنشون
حصول این علم چه حصول علم تصوری چه حصول علم تصدیقی یا بدون کسب و نظر و فکر هست یا نه مع کسب و نظر و فکر، هر سی معنی همین رو در مورد علم تصدیقی هم داریم. بذار واقعا بعضی از مفاهیم به دست ما میان، ما اونها رو میشناسیم بدون نیاز به تأمل. و بدون نیاز به فکر هم در حوزه تصورات و هم در حوزه تصدیقات. جان
یعنی چی فکر
میشه؟ تعمل نمیشه.
حالا همین فرض کنیم
بعد بیاد
هم
بخوام نظر بدم، بعد فکر بکنم. بله. اسم اون فکر نیست، لازم.
لذا برای این با ما هم باید این علم بدیهیه و نظریه یا به قول مضافه بدیهی همون ضروریه، هم این علم بدیهیه و نظریه رو باید بفهمی میشه و هم در این فصل باید مفهوم فکر رو باشه
آشنا بشیم ببینیم برای انسان در روش اتفاق میفته. از کردیم که حصول علم برای ما یا حصول علم تصوری یا حصول علم تصدیقی، هر کدوم از این دو یا بدون کسب و نظر و فکرن یا مع کسب و نظر و فکر. اولی بدیهی، دومی نظر. خب اگه مجازی رو که خیلی بار بزرگی رو دوش ما برداشتن شما، ولی واقعا واقعا مثل حضوری نیست اینا. آره نه نه تو بحث الان حضوری
نه حضوری نه مثلا یکی این مسئله فکری که آیا داره سوال پرسید، یکی هم این ضروری رو به چی معنا میکنید اینجا؟
الان هم دو تا رو خواهد بکنید.
خب ما اینجا اول یه معنای عام داریم از ضروری و نظری. ضروری اینه
اون تصور یا تصدیقی که برای تو به دست میاد بدون طی طریق فکری. قبلا مثال زدم در حوزه تصدیق،
مثل چی؟ مثل امتناع اجتماع نقیزین. مثل چی؟ تصور، مثل تصور وجود، تصور امکان، تصور وحدت، تصور کثرت و تصورهای دیگر نمیگم چون دعواست نشون. خب؟ جانم
اینا تا قبل از اینکه شما ما نگی اصلا چنین مفهومی در ذهن ما وجود نداشت.
نه کی گفته نداشت؟ شما مفهوم امکان ندارید؟
مفهوم امکان یعنی چی
خواهد؟ خود یعنی چی؟ خود شما بگو یعنی چی؟
چی؟
خود شما بگو یعنی چی؟
مفهوم امکان؟
بله
یعنی چی خواهد مفهوم؟
بگو شما بگو یعنی چی؟ امکان یعنی چی؟
امکان نمیدونم
اینکه یه شیئی ممکنه به وجود بیاد این یعنی چی؟
این شیء ممکنه به وجود
بیاد،
برای وجود
اومده،
اصلا امکان وجود
نداره. شاید اسمش رو نمی‌دونی. یعنی چی؟ همین جمله‌ای که گفتم، بدونی که الان بخوای فضای کلاس منطق رو تصور کنی، همین یعنی چی؟
ممکنه
شیء وجود بیاد. بعد یه شیء ممکنه وجودش.
ممکنه
دیگه. یعنی چی؟ همینو بگو نه. واقعاً هیچ تصوری از جمله نداری؟ هیچ
امکان داره یک شیء وجود داشته
این...
باشه؟
این مکابره است اگه دیگه نداره.
یعنی مستعده
نه، اینو بگو یعنی چی همین آیه آدای بگو هستی یعنی چی؟ وجود
وجود و هستی؟
میگه فلان چیز هست میگه هست هست یعنی چی؟ مقابل نیستی
مقابل نیست
هم شد امکانه یعنی چی؟
مقابل
امکانه این هستی برای ضروری نیست یعنی چی؟ یعنی شاید شاید با وجود بیاد شاید با وجود نیاد شاید ممکنه با وجود هم ممکن است با وجود بیاد مفهوم شده؟ ها؟ خب؟ این مفاهیم فلسفی هم بعدا خواهیم گفت همه اینها بدیهی هم التفات بهشون کار میخواد خودشون نیاز به فکر نداره شما همون وجود رو بگید فعلا کافی واحد رو میدونید چیه در مقابل کسی همین بس همون یکی بس همون قاعده
همین قاعده
که فهمیدید التفات بهشون اینو نمیگم بعدا در ادامه میخوام بگم بشون اصلا یه بخشی از بحثمون هم مورده همین خب یا در تصدیقات بدیهی اجتماع نقیزه این باطل است یا چی؟ عالم موجود است آدابی اینجاست و امثال اینها این همه تصدیقات بدیهی نیاز به تأمل و فکر ندارند برخلاف بسیاری از تصدیقات نظری که براشون استدلال میاریم یکی دوتا هم نیستن کلام رو خوندید دیگه در بحث کلامتون پر از تصدیقات نظری پر و مفصل در مورد تصدیقات نظری بحث میکنیم خب فرق این دو در چیه؟ در مسئله فکر که توضیحش رو میخوام بدم اما این در مسئله فکر یعنی شما در تصور نظری و در تصدیق نظری نیاز به یه پیمایشه یک مسیری دارید در ذهنتون بین معلومات سابقتون و مجهولی که میخواید الان معلومش کنید یه مسیری رو باید پیمایش کنید این سیر بعد یه مسیر رو برید جلو خب همینجا قبل از اینکه وارد مسئله فکر بشین یه سوالی وجود داره چه چیزی باعث می شود یک تصور یا تصدیق بدیهی یا نظری تو پرانتز نیازمند به فکر باشد این سوال یعنی چی؟ یعنی آیا خاصیت ذهن من این اقتضا رو داره که بعضی چیزها رو با تأمل بفهمم بعضی چیزها رو بدون تأمل یا فکر که در مقابلش مثلا خاصیت ذهن شما چیه؟ اینی که نه اون چیزی که من با فکر میفهمم شما با چی میفهمید؟ بدون نیاز به فکر یعنی یه خاصیت ذهنیه و اگه خاصیت ذهنیه نسبیه یا مطلقه نسبی یا مطلق یعنی نسبی یعنی بر اساس
افراد متفاوت می شود. مطلق یعنی برای همه یکیست یا نه این نظری و بدیهی بودن خاصیت خارجه و خود شیه.
به خاطر مثلا ممکن استش به خاطر فکر کردن باشه که بعدا مثلا در مورد فکر کردیم که دفعه بعد میخوایم بهش فکر کنیم یه چیز بدیهی
شده. این خیلی سوال خوبه آقای، لحظه گوش کنید. چون میگم مثلا کسی رو اینقدر فکر میکنه این مسئله خدا دیگه از این بعد بدیهی میشه براش، از این به بعد. این هم سوال بعدمون، آیا نظری بعد از این که برهان براش آوردیم بدیهی میشه؟ که اگه اینو بگیم دیگه نباید خاصیت شیء خارجی باشه، بعد میشه خاصیت چی؟
ذهن.
یا نه صفت بداهت و صفت نظری بودن تا ابد با یه مفهوم وجود داره ولی تو تونسته باشه حلش کنی و برات روشنش کنی، ولی ذات اون معلوم نظریه، ذات اون معلوم بدیهیه. خب بستگی به اون همشو بالایی دیگه، اون نسبیه، بر اساس افراد متفاوت میشود. یعنی تو شما برهان آوردی رسیدی، من نرسیدم. شما یه قوه درونی داری که حالا مظفر هم بهش اشاره میکنه، یه قوه درونی داری که او قوه درونی چی کار میکنه؟ بگو مکنه. یه کاری میکنه، تو نیاز به فکر نداشته باشی ولی من نیاز به فکر داشته باشم و برا من این میشه نظری، برای شما میشه بدی. خب نه دیگه، خاصیت من باشون دیگه رفت خارج، او هر چی میخواد باشه. یا خاصیت شیء خارجی، این دعوا هم بیشتر توی تصور نظریه داد تصدیق، حالا نمیخوام اون رو وارد بشم چون هم متعریف کنه وارد بکنم.
خاصیت خودشه
میگه داره بیشتر همین بحثی که ما از آیه متعریف بخونم. اونهایی که میگن خاصیت شیء خارجیه، اونها میگن شیء خارجی گاهی به یه شکلیه، یه طوریه. بله یه نکته بگم دوستان، آخر کی میخواد این بداهت و نظری بودن رو درک کنه؟ بگو ذهن انسان. تمام شد. یعنی به یه معنا آخر ذهنه که ملاکه، ما منظورمون اون نیست. ما میخواییم ببینیم الان که بداهت یا نظری بودن به وجود میاد خارجم درش دخل داره یا نه، یه کلن ذهنه. بله حتی اون کسی که میگه خاصیت شیء خارجیه باز داره فهمندش کیه؟ کی داره میفهمه؟ ذهنه که داره میفهمه، نه خارج. او ذهن است که داره میفهمه. او کسی که میگه خاصیت شیء خارجیه میگه بعضی از اشیاء در خارج یه طوری هن یه مشکل وضعیتی دارن که فهم اونها نیاز به فکر داره، برخلاف بعضی از اشیاء دیگه که اینطوری نیست. آن مطهری طرفدار این نظریه است که ما باید شاید بعداً نقد کنیم این رو. ببینید صفحه 32 جلد 9، من به شما گفتم 34، قدیمن 34 نمیشتم تو کتاب مرا، اینا نسخه هاشون که عوض میشه هر بار چیز میشه. من اینو اصلا شما این کتاب تا رو دیدید جلد 9 مجموعه آثار رو من ارجاع دادم روز بشه، حداقل بعد پیدا میکردید در بساط خودتون. یه نرم افزاری هست جانم؟ این بروزه بعد این مال خود مجموعه شهید مطهریه، اینو توی بازار نمیتونید پیدا بکنید اصلا، بنویسید شهید مطهری میاد اول، ولی کتاباش آنلاینه. نمیدونم اصلا دریافت اینا هم داره یا نه، یا آنلاین نیست، من الان اینترنت ندارم. نه آنلاین نیست. نه ها خب این هست الان، همه خود نرفتار شهید مطهری هم گذاشته، قابل کپی و پیست و همه چی هست. بله یه خیلی اون وجوه متبرکه که دستتون رو خرج کتاب نکن، بهتر اون کباب بخرید. بله بر طرف اون آقای بزرگوار گفت که یه آقای بزرگوار دیگه بود در قم، ایشون میگفت که شهریه ها رو که میدادن ما رفتیم کتاب میخریدیم، اون میرفت کباب میخرید، کبابی که میخوند میمون کتاب ما رو برمیداشت میخوند. بله
کباب
آفرین. بله اونم که پس میده. نه اینا که همش حالا ضرب المثل قرض به هم کتاب. گرچه من خودم کتاب هایی دارم که الان نیست متاسفانه از همین قرض ها، ولی خب مخصوصا الان با این وضع قیمت کتاب. گفتیم در میان فلاسفه از بوعلی به این طرف بحث کردن شهید مطهری اتفاق نظر است که وجود به عنوان یک، ببینید دوستان چرا این مطهری تو کتاب فلسفی شرح منظومه، کتاب فلسفه است، از این بحث میکنه. ان شاءالله وارد فلسفه میشید، اولین بحث بعد از اینکه مقدمات فلسفه رو میخونن احکام وجوده، اولین بحث بحث بداهته، مفهوم وجوده، در مورد وجود خودش ثابت میکنه که این که تصدیقش بدیهیه، یعنی خارجیتش، و دو تصورش بدیهیه. اینجا بحث عرض کنم که بداهت مفهوم وجود و بحث تصوریه، لذا گفتم بحث بیشتر دعواش تصوری، حالا شاید تعمیم به تصدیق هم بده. خب اتفاق نظر است که وجود به عنوان یک تصور برای ما یک تصور بدیهی و بی‌نیاز از توضیح است. در اینجا یک مطلبی که شاید برای بار اول، برای اول بار ما در اصول فلسفه گفته این مطرح می شود. اول بار ما در اصول فلسفه گفته این. خانم تحریم کنم. حالا عبارت اصول فلسفه شما باید براتون بخونم. که ملاک بدیهی بودن و نظری بودن در باب تصورات چیست؟ تصورات رو میگه. تو کتاب آموزش منطقش هم یه اشاره به این داره. آشنایی با منطقش چطور می شود که یک مفهوم، حالا رحیق آقای جوادی را می خونیم همینجا، بعد نقدی داره برای متعریب، چطور می شود که یک مفهوم بدیهی است و چطور می شود که یک مفهوم نظری است؟ در اینجا توجه به یک حرفی که فخر رازی در شرق و غربی ها در غرب این هگل گفتن کمک می کند به اینکه مفهوم بدیهی و نظری رو بهتر بشناسیم. فخر رازی که همیشه تشکیکاتش مفید و نافع بوده است، یعنی سبب شکافتن راست میگم تری واقعا همین شکافتن مسائل شده و خیلی هم از این راه کمک کرده است، گویین که همیشه ضربه میزده ولی همان ضربه ها کار کرده است. میگوید اصلا معنی ندارد که یک مفهوم نظری باشد. شما وقتی میگویید یک مفهوم نظری است، آیا آن را تصور کردید یا نکردید که میگید نظری یا بدیهیه؟ آیا در ذهن شما آمده است یا نیامده است؟ آیا چیزی را که تصور نکرده و در ذهن شما نیامده است یعنی مجهول مطلق است را میگویید؟ میگم امکان نداره. اگر در ذهن شما نیامده است که نه بدیهی است و نه نظری، زیرا شما میگویید تصور یا بدیهی است یا نظری، یعنی چیزی که در ذهن ما آمده است و آن را تصور مینامیم یا بدیهی است یا نظری، و چیزی که در ذهن نیامده است هیچ حکمی ندارد، ذهن هم نمیتواند با آن التفات پیدا کند، و اگر در ذهن شما آمده است همان آمدنش مساوی است با معلوم بودن. میگه دیگه نظری یعنی چی؟ اومده یعنی میشناسیش دیگه. دیگه چرا میگه بدیهی و نظری؟ تشکیک رو ببینید. بله با علم اجمالی و تفصیلی باید جواب بده. همین که ما از فلان شی تصور داریم، همین تصور داشتن مساوی است با معلوم بودن. او گفته. مگر علم غیر از تصور است؟ علم تصوری همان است که تصور کردید و در ذهن شماست. پس چه چیزش مجهول است که میخواد حالا برید دوباره معلومش کنید، نظریتون رو بدیهی کنید، نظریتون رو معلوم کنید؟ حرف هگل هم در زمینه ناشناختنی که میگوید ناشناختنی اصلا معنی ندارد بر همین اساس است. هگل در فلسفه اش، حالا دیگه من کار ندارم دیگه بحث هگل، هگل خیلی سنگینه. بله اصلا به آسونی نیست، سنگین کار میخواد خیلی. اینطور نیست که ما قرع اسم اوک یه چیزی تو دنیای فلسفه شنیدیم میگیم نه اینا کانت این رو گفته است. آره مطلب نمیگم، کار کرده مطلب نمیگم، خودمون میگم. هگل فلان گفته، بعد شروع کنیم نقدش کنیم. اصلا به این راحتی نیست. این حرفا خیلی فکر شده است. ولو ما نپذیریم خیلی هاش و غلط بدیم. خیلی فکر شده است، مقابله باشم بسیار مشکله. شما توضیح کانت در معرفت شناسی خودش از مسئله مقولات کانتی، توضیحش از انسان، توضیحش از متافیزیک، همه اینها یه منظومه فلسفیه. اصلا این راحتی نیست عبور ازش. تو مخصوصا هگل که دیگه بسیار پیچیده است. کتاباش هم به زبان آلمانیه، نه ترجمه های انگلیسی چندان به درد میخوره، ترجمه های فارسیش هم که اصلا و حالا هیچ، حداقل در گذشتن خیلی بهتر شد. یعنی فیلسوفای آلمانی معمولا حرفاشون زخمی و مجروح به دست ما رسیده، چون اصلا یه زبان دیگه است، خیلی متفاوته با خود انگلیسی، یعنی خود آلمانی انگلیسی مفهم. بعد خود اونها وقتی که ترجمه به انگلیسی میکنن یکم تلفات داره. حالا ما که از انگلیسی به فارسی ترجمه بخوایم بکنیم، حالا خیلی آدم از آلمانی ترجمه میکنن به فارسی دیگه ها، این که دیگه هیچ، حالش دیگه معلومه چه میشه. لذا خود مواجهه با فلسفه غرب یک کاری میطلبه، اصلا با تمدن غرب یه که برداریم یه تریبون برداریم و پشتش بگیم اینا همش الهادی و فلان، کاریو حل نمیکنه اصلا. کار در مورد خود دین شناسی بسیار بحث کردن، بحثای خیلی خیلی جدی، خیلی جدی، مسئله وحی، مسئله استغفار، غفران، دخالت خدا در عالم، نسبت خدا، مسئله شر که تو ایام کرونا چقدر جدی شد، همه دارن میمیرن، خدا حرما بعد همه چی قاطی شد، چی اتفاق داره میفته تو عالم، چرا اینقدر سختی و بدبختی؟ خیلی مسئله شر جدیه ها. پلانتینگا یکی از الهیون معروف زنده دنیاست الان که مقابل آتئیستا میسته و مناظره باشون میکنه، خیلی جدی، خیلی آدم مهمیه در الهیات مسیحی. بله من دیدم ازش یه بار میگفت که میگفت توی همه مسائلی که این ضد خداها طرح میکنن بسیاریشون مسئله نیستن، خیلی پاسخشون واضح راحت، جز مسئله شر. گفت مسئله شر خیلی جدیه، معلوم بود که خودش خیلی درگیر با این مسئله، یعنی میبینی که واقعا جدیه، دقت میکنی؟ لذا خیلی کار داریم. حالا من فیلم مجازی اول حقیقی، اگه رفتید کار بعد کنید، این که بچسبونیمش به سقف کلن همه وقت همونو و فقط رفعن للتکلیف و صدقن للمباحثه و توریه و یه حرفا بخواییم کار حل بکنیم، به هیچ به حسن علی بقال هم نمیتونیم جواب بدیم، چه برسه به هگل و کانت و اینها. اینو بدونید خیلی مهمه، و بدونید این سادگی نیست، نه کار یه ما دو ماه نیست. حالا آدمی که هنوز تا سن 87 سالی گیر اصول و فقهشه که به یه نقطه برسونتش، ای کجا میتونه دیگه وارد این مسائل بشه؟ آقای مطهری تو 30 سالگی تمام کرده بود کار، 32 سالگی شو، 33 سالگی رفت تهران. حواشی اصول فلسفه مال دهه چهارم عمرشه، یعنی 30 خورده سالگیشه از جلد اول که شروع میکنه. بله بعدن بقیهش تأخیر شد و بعدن به تدریج اینها چاپ شد. اینا خیلی مهمه ها، او کارشو تموم کرد تو 30 خورده سالگی، تموم کرد، صاحب نظر بود در، یعنی فقه و اصولش بسته شده بود، فلسفهش هم خیلی جدی بسته شده بود، نکاتی از فلسفهش مونده بود. علامه طباطبایی هر هفته میرفت شاگرد پروری، هر هفته میرفت تهران برای مسئله حرکت، که حرکت تو فلسفه شاید مطهری تمام کنه، که بعد نقل کرد آیه دوانی نقل میکنه یا نمیدونم بچهای مطهری نمیدونم کی نقل میکنه، که شهید مطهری بله میگفت دیگه بعضی وقتا علامه طباطبایی که میومد علامه خیلی میخواست کارو تموم شه، مشغول کار بود دیگه، آقای مطهری با لباس خواب میومد با خلاصه پیژامه اونه که آقا دیگه بس میخوام بخوابم دیگه تمومش کن که بخوابیم. بله اینطوری بود رابطه اینا. این میشه که آقای مطهری میره مفصل هگل رو نقد میکنه توی دانشگاه تهران، خیلی جدی، خیلی جدی، واقعا هنوز کسی پا نگذاشته جای پای مطهری. احدون من الناس به نظر من احدی هنوز نزدیک نشده با امید. خیلی کارهای خوب انجام شده ها، خیلی خوب، ولی احدون من العلماء و من الناس هنوز به این انسان و کاری که کرد نتونسته نزدیک بشه، لذا به نظرم بی نظیر هنوز. خیلی بزرگ، رحمت الله، رحمت الله. خیلی استفاده کرد از امام علامه طباطبایی برای همین، خیلی. و چقدر برنامه داشت. شما کتاب آینده انقلاب اسلامی رو ببینید که در مورد انقلاب بحث میکنه که چیکار میخوایم بکنیم، چیکار میخوایم بکنیم، چیکار میخوایم بکنیم، چقدر برنامه اونجا ایشون داشت، خیلی، یعنی واقعا فکر داشت برای انقلاب اسلامی و مطهری رحمت الله علیه. بله روز 12 بهمن که امام داشت میومد ایران، تریبون دست مجاهدین خلق بود، یعنی گردانندگی تریبون امام توی بهشت زهرا قرار بود که مجاهدین خلق گردانندگی بکنن، به هر حال هم نشده بود که عوض بشن، هر کی هم گفته بود به پاریس زنگ زدن نشد. این آقای ناطق نوری نقل میکنه، من ازشون دیدم که آقای مطهری زنگ زد به پاریس به حاج احمد آقا پسر امام، گفت به امام بگید که روز 12 بهمن تریبون دست اینا نباشه و اگر باشه مطهری دیگه نیست، توی دم و دستگاه انقلاب دیگه نیست. و همین اتفاق هم افتاد، اونا کنار گذاشته شدن و خدای مطهری تریبون دار و مجری بود. و اینو تصور کنید که اگه مسعود رجوی اونجا تریبون دار بود چی میشد تا امروز؟ اگه او اون روز میخواست تریبون اونجا اداره کنه تا امروز چه اتفاقی میفتاد؟ این تصویر رو داد تو چشمون میکردن تا امروز، رحمت الله علیه. خیلی هم فوش شنید، گفتنم سنیگری کردی، فلان کردی، این حرف رو زدی و حرف رو زدی. واقعا هم ذوق در اهل بیت بود، رحمت الله علیه. خب قدمای ما میگفتن که ذهن و خارج رابطه انطباقی دارند، ادامه اون بس. تو چه بحثی هستیم پس؟ میخوایم ببینیم که خدمت شما که عرض بکنم ملاک بداهت یا نظری بودن در تصورات، حالا بعدا تصدیقات هم بعد برگردیم، متعدد تصوراتم که خودم ما میگفتن ذهن و خارج رابطه انطباقی دارن، که وقتی یک شی را من تصور میکنم معنای این که علم من درست باشد این است که آن چه در ذهن من است با آن چه در خارج است منطبق باشد. هگل بالاتر از این میگه، میگه ذهن و خارج عین همه. خب قدما یعنی فلسفه گذشتن، که حالا هگل اینجا میگه اصلا ذهن و عین هم دیگه اصلا معنا نداره که جهل اینجا بتونی شما تصویر بکنی، کاری به حرف هگل نداره. من ایشون میگه حرف هگل همون حرف فخر رازی است. اینا فقط از مطهری برمیاد، این تطبیق ها درسته بعدن میبینید 30 میلیون پایان نام نوشته شده، اینم تطبیق فلسفه کانت و ملا صدر الان دیگه راش باز شد. اینا حال خیلی تو کتاب های ایشون این زیاده، خیلی زیاده. میگه حرفی که شما زدید عین همین حرف قبلا گفتیم خودمون، چیه فکر کنم اتفاق جدیدی افتاد، این حرف اینه، معنیش اینه. کتاب علل گرایش به مادیگری ببینید که جز کتابای یجب علیکم خلاص قرائه است. این کتاب یکی از کتابایی که من تو دوران طلبگیم قبلش هم خونده بودم، بنظرم بعدش دوباره خوندم من پرواز میکردم با کاری که من تو کتاب دارم میکنم. علل گرایش به مادیگری خیلی عالی، خیلی عالی. شاید مطهری به خاطر مقدمه همون کتاب کشتن، خاطر مقدمه همون کتاب علل گرایش مادیگری. خب جواب اشکال این است که ببینیم در باب تصور نظری وقتی که میگوییم این شی نظری است و میخواییم آن را توضیح بدهیم چه میکنیم. حالا آقای مطهری میخواد توضیح بده، ایشون میگه میاییم تصور را تحلیل میکنیم، یعنی از یکدیگر میشکافیم. همونطور که اشیاء عینی را تجزیه میکنیم، مثلا آب را در لابراتوار به اجزاء تشکیل دهنده اش تجزیه میکنیم، در ذهن وقتی یک شی را تعریف میکنیم در واقع آن را به یک سلسله جنس و فصل تحلیل میکنیم. بعدا مظفرم همین رو ما خواهد گفت در باب معرف. پس عمل تعریف مساوی است با تجزیه کردن یک مفهوم در ظرف ذهن. حالا مطلب با این کار داره، میگه شما چطوری تصور و نظری رو میخواد توضیح داره بفهمید؟ ایشون میگه اول که تصور میاد سمتت یه علم اجمالی به ابعادش داری، به کلیت این شیء داری، اما با کار فکری و با کاری که منطق به تو انجام میده شروع میکنی شکافتنی ابعاد مختلفشو ببینی و تحلیلش کنی و با این اجزایش بتونی توضیحش بدی که این چیه. حالا بعدا نمیتاری از همین استفاده میکنه، میگه تصور نظری برای اون اشیایی معنا داره که در خارج چی هم؟ مرکبن، نبسید که میشه قشقش و جز جزشون کرد. شی اگر بسیط باشه دیگه تصور نظری براش معنا، چون چیزی که بسیطه جز نداره رو کسی تحلیل نمیتونه بکنه. لذاشون میفهمم مفاهیم بسیط همه بدیهی هم. لذا من اونجا چی نوشتم؟ وجود امکان و وحدت همه بسیط. رو ملاک هم متریاد بحث کنیم. خب مثلا آب را در لابراتوار و اجزا تشکیل دهندهش تجزیه میکنیم، در ذهنم همین کار میکنیم. مثلا وقتی شما خط را تعریف میکنید میگویید این تعریف تعریف فلسفه است، بعد ان شاء الله تو بحث مقولات عشق و فلسفه میخونید، کمیتی است خط متصل قار که جز بعد واحدی ندارد. کم متصل قاره که یک بعدیه. قار یعنی قرار داره برخلاف زمان. زمان میگن کم غیر قاره، قراری نداره. یعنی هر بار دستش میذاره عبوری، مثل همین الان من گفتم الان عبور کردم از الانم، زمانه دیگه داره میگذره. یعنی مثلا کیفیت نیست، خط کم است، کیف نیست، اضافه نیست، چیز دیگری نیست. متصل که میگویید یعنی چی؟ یعنی کم منفصل رو خارج میکنید. اصطلاحات فلسفی. ایشون میگه با هر قیدی، با هر قیدی در توضیح خط یه چیز دیگر رو بیرون میکنید. با قید قار، کم متصل غیر قار که زمان اینجا داخل میشه رو خارج میکنید. قید جز یک بعد ندارد، هم دو بعدی ها و سه بعدی ها رو خارج میکنه. ایشون میگه چند تا قیدی که نرم بیزاره خط تعریف میشه. پس خط کم کیف نیست، متصل منفصل نیست مثل عدد، قار غیر قار نیست مثل زمان، و یه بعدیه، دو بعدی نیست مثل سطح، و سه بعدی نیست مثل حجم. خط رو دید دیگه، خط یک بعد داره، سطح دو بعد داره، حجم رو نمیشه اینجا کشید، فقط باید اینطور توضیحش داد. حجم چی؟ سه بعد داره. ایمان که ابا اگه تصور کنید سه بعد داره، اینا همه حجم هم دیگه، یه بعد، دو بعد، سه بعد، سه بعد دارن همه اینها. بذار بعدا باید بحث کنیم که اصلا آیا در واقعیت خط داریم یا نه، یا خط حد عدمی سطحه. حالا دیگه مال چون حتی اینم بعد داره دیگه، می‌بینید اینم یه مقداری از بعد رو داره، لذا اینم در واقع سطح، دو بعدی میشه، حجم هم داره به یه معنا. آیا سطح هم داریم یا نه؟
من سطح میگیم دو بعد داره.
بله.
پس اونم با 6 بعد داشته
باشه. نه. حالا آفرین. اگه اینو بخوام بگیم که میشه به قول شما، ولی این 6 بعد نیست. منظور اینه که به هر حال بیشتر از طول و عرض و ارتفاع که در عالم ماده نمیتونیم تصویر بکنیم، که بعد چهارم نمیتونیم تصویر بکنیم. بله، میگم بعد چهارم زمان. لذا همه اینها به یه معنا شاید بگیم سه بعدی اند. وقت ببینیم صفحه خط چیه، اون کاری اصلا مسئله رو مسئله ما نیست. خب در واقع ما این مفهوم خط را شکافته ایم. اینا که دارم میخوام شما بدید بعدم بخونید، همین امروزا دیگه واجب شد وقتی تو کلاس خوندید. گفتم جلد 9 صفحه 32، بار قبل گفتم جلد 9 صفحه 34. آره همون 32 شروع بشه.
حالا تا اینجا آیه متعالی توی همین جواب سوالی که گفتیم اینطوری میفهمم؟
نه همین چی نگفتم، فعلا دارم توضیح میدم تا توضیح بده، هیچ چیزی نگفته، اجازه بدید. در واقع ما این مفهوم خط را شکافته ایم و در ذهن خودمان یک عمل تجزیه و تحلیل انجام داده ایم و به حق هم ارسطو یا فارابی باب تعریفات را باب تحلیل نامیده اند. بله، علامه طباطبایی یه رساله داره از تحلیل و ترکیب. تعریف بالاخره برمیگردد به تجزیه و تحلیل. خب از اینجا حالا آیه نصیرزاد این سوال شما، از اینجا معنی نظری روشن میشود. یعنی چی نظری در مقابل بدیهی؟ معانی که در ذهن ما میآید گاهی به همان حالت مرکب در ذهن ما میآید که هم آمده است در ذهن ما و معلوم است برای ما از یک جهت، یعنی معلوم است برای ما به حالت ترکیبی. مثل اینکه آب برای ما معلوم است. آب معلومه چیه دیگه؟ آب همه در مورد آب حرف میزنیم. و هم مجهول است برای ما از یک جهت. آب درسته که معلومه، ولی همه حقیقتش به تفصیل هنوز معلوم نیست. لذا ما میگیم ما علم اجمالی به آب داریم. چرا؟ چون شیمیدان آبو چیکار میکنه؟ توضیحش که به من میده میگه این هیدروژن و اکسیژن تشکیلش دادنه، این فقط یه مایع سیال هم توی بیاد بالا پایین نیست. لذا حقیقتش فراتر از اون چیزی که تو در ابتدا میبینی. خب ایشون میفهمد برای ما از این جهت، یعنی معلوم است برای ما به حالت ترکیبی، مثل اینکه آب برای ما معلوم است به حالت ترکیبی، و هم مجهول است برای ما از یک جهت، یعنی نمیدانیم که این مرکب از چه چیزهایی ترکیب شده است و با عمل تعریف آن را به اجزایش تحلیل میکنیم. یعنی با تعریف تازه داریم اجزایش رو توضیح میدیم، از اون حالت اجمال تفصیل پیدا میکنیم. میگه آب کلش همینه، 1 2 3 4 7 تا عنصر دوشه، مثلا 7 تا وجهه تو این آبه. اینو که به دست بیاریم دیگه اون وقت میگیم ما علم تصوری به دست آوردیم نسبت به آب. این سیره برای به دست آوردن علم تصوری اسمش فکر. پس جواب فخر رازی داده میشود. فخر رازی چی گفته بود؟ گفته بود هیچ نظری معنی نداره. علم یا به دست آوردی یا نیاوردی. اگه نیاوردی که نمیتونی در موردش حرف بزنی. اگه اومده و داری در موردش حرف میزنی پس به دست آوردیش دیگه بدیهی نظریش. آقای مطهری میگه نه. آفرین. من علمو میتونم به دست بیارم ولی علم اجمالی بهش دارم. معنیش این نیست که من در مورد هر چی که حرف میزنم به تمام ابعادش علم دارم که نه. اجمالی هم ازش بدونم در موردش حرف. علم اجمالی. و پس دعوای ما در تبدیل در معلوم کردن تصور نظری چیه؟ اینی که اون معلوم اجمالیمونو بکنیم معلومه تفصیلی. این میشه الحرکت و بین المعلومات و تحصیل المجهولات. لذا ما از عدم مطلق تصور به دست نمیاریم که سیرش تو خود ذهن ما طی میشه. پس جواب فخر رازی داده میشود. این که گفتی هر تصوری که در ذهن آمد مساویس با معلوم بودن در عین این که حرف درستیست، اما باید توجه داشت که در ذهن آمدن مساویس با معلوم بودن ولی به حالت ترکیبی، هنوز به تفصیل نرسیده. دیگه خوابیدید دیشب نه؟ بعضیاتون. مجهول بودن از لحاظ شناخت اجزاء آن است. خوبه یاسمین؟ ها؟ خوب نیستی؟ علامت داری؟ نزدیک ممنون شدی؟ بعدا دیگه معذرت میگیرم. از لحاظ شناخت اجزاء آن است. یعنی ما نمیدانیم که اجزاش چیست. حیث مجهول بودنش برای ما اینه. تصور نظری که هنوز بهش علم داریم، من نمیدونم اجزاش چیه. پس وقتی ما میگویم یک تصور نظری است، یعنی نمیدانیم که به چه اجزایی منحل میشود. و وقتی که نمیدانیم به چه اجزایی منحل میشود، قهرن نمیدانیم که آن را در چه مقوله‌ای و در چه ستونی ثبت کنیم. حالا این ستون و مقوله رو بذارید کنار شما. از اینجا ملاک بدیهی بودن هم روشن میشود. آقای نصیر زاده، هر تصور که بسیط باشد و از مجموع چند تصور دیگر ترکیب نشده باشد یک تصور بدیهی است. هر تصور آه صفحه 34 دیگه 34 نه 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 رفتم چلو خونم تا ابد که تو صفحه نمیمونم که خدایا. هر تصور که بسیط باشد و از مجموع چند تصور دیگر ترکیب نشده باشد یک تصور بدیهی است. اگر یک عنصر ذهنی بسیط بود و وارد ذهن شد، همین وارد ذهن شدن معلوم بودن، دیگر جنبه مجهول بودن در آن وجود میشه تصور بدیهی. پس با اینکه تصور نظری هم برای ما معلوم است ولی تصور بدیهی آن عنصر ذهنی بسیط است که قابل تجزیه و اجزا. ببینید آقای مطهری تو ذهن داره توضیحش میده ها، درسته، اما چرا تو ذهن مرکبه؟ چون حیث ترکب خارجی داره. بله، چون در خارج و واقعش یه نوعی از ترکب رو داره. من اینطوری میشناسم و میفهممش، مگر اینکه بعداً بتونیم توضیح بدیم که آقای مطهری هم میتونیم ملاکش ذهنی بکنیم. حالا چون مثال آب زد دیگه، ولی تصور بدیهی آن عنصر ذهنی بسیط است که قابل تجزیه به اجزا نیست و تصور نظری عنصر ذهنی مرکب قابل تجزیه به اجزا است. این است که ملاک بدیهی بودن و نظری بودن که این را فلاسفه ما روشن نکرده بودند. این است ملاک بدیهی بودن و نظری بودن که این را فلاسفه ما روشن نکرده بودند. من دارم میگم بهتر میگم، ولی با مبانیشان همین حرف جور در می آید. میگه با مبانیشون جور در می آید، نمیدن به صورت منحاز و مشخص اینو بگن. مثل مسئله وجود رابط دیگه، ما تا زمان ملا صدرا نداشتیم کسی براش فصل درست، صدرا هم فصل درست نکرد، علامه طباطبایی فصل درست کرد، فصل درست کنه براش، ولی همه در موردش حرف زده بودن. پایین تو پاورقی یکی سوال میپرسه، یعنی میفرمایید که هر بدیهی غیر قابل تعریف میشود. استاد، غیر قابل تعریف میشود از باب اینکه بی‌نیاز از تعریف است، چون هر بدیهی و هر بسیط واقعی، بسیط واقعی غیر قابل تجزیه است و اجزا ندارد که بخواهد تجزیه بشود. آن وقت اینجور نیست که ما بگوییم نظری ها قابل تعریفند و بدیهی ها غیر قابل تعریف، و حالا که غیر قابل تعریفند پس مجهول میمانند. ایشون میگه وقت فکر نکنی غیر قابل تعریف یعنی مجهولا، نه این لا یحتاج الی تعریف ولا یمکن. باز این یمکن لا یمکن مهمه، غیر قابل مهم، چون بعدا ان شاءالله توی یقینیات میخونیم بعضی از بدیهیات بدیهی هستن اما یمکن التعریف له، تعریف براشون ممکنه. یمکن الاستدلال علی، حالا تو تصدیقات مخصوصا استدلال براشون ممکنه، ولی اون استدلال اینقدر خفیه که باعث نمیشه اون مفهوم نظری بشه. اما بعضی از مفاهیم بدیهی، این بحثای بعدیشه ها، خودم آمادت میکنم، بعضی مفاهیم بدیهی لا یمکن الاستدلال علی، مثل چی؟ بعضی از تصدیقات بدیهی مثل امتناع اجتماع نقیزی نمیشود برش اقامه برهان کرد، ولی بر تجربیات که بعدان آقای مظفر میخواد بگه بدیهیه برهان و دلیل میشه آورد، ولی دلیل اینقدر خفیه که اصلا انسان بهش توجه و فرآیند فکریش نمیکنه. بله، نه بی نیاز از تعریفند، نه بی نیاز از تعریفند، مثل اینکه اگر ما در خارج یک شیء بسیط پیدا کنیم غیر قابل تجزیه است، نه از باب اینکه نیاز به تجزیه دارد و تجزیه پذیر نیست، نه بلکه از باب اینکه اساسا جزء ندارد. خب این اعضای متحری خوندیم، فردا ان شاء الله عبارت های مظفر رو تو همین باب ادامه میدیم، بعد بعدی قیاس کنیم با عبارت مفهوم متحری و اگه شد مفهوم علامه طباطبایی. یه تتمه ای داره این کار که بعد تو منطق سه انجام بدید، حالا اگه وقت شد ما اینجا اشاره میکنیم، اونم مقایسه این باب با مطالبی که آقای مظفر توی بحث بدیهیات توی منطق سه تو صناعات خمس و تو مبادی عقیسه فرموده. اینو بعدا رو بعدا با اونجا هم ما بتونیم مقابلش کنیم. سلام.